بسیار عالی. دیروز عرض کردم در مورد شعر اخوان که شکل درست اجراش این است که تو را ای کهن پیر جاوید برنا. بعد یکی از دوستان برام پیامک فرستادن و گفتن که دیروز استادم شعر جناب اخوان رو به دو شکل خوندن، هم شکلی که شما خواندین، هم برنا رو به عنوان صفت برای کهن پیر جاوید خواندن. بعد گفتن که به نظر من هم استادم هر دونه رو درست خوندن، مگر اینکه نظر دیگری وجود داشته باشه. ببینید، وقتی یک ترکیب وصفی رو در زبان فارسی جای موصوف و صفتش رو عوض میکنند، مثلا میگن که پسر باهوش رو وقتی میخوان جای این دوتا ترکیب رو عوض کنن، قاعدتا اون صفت باید ساکن ادا بشه. مثلا میشه باهوش پسر، نمیشه باهوش پسر. بنابراین به نظر میرسه که با ساکن بسیار درست‌تره و حجت بسیار روشن من صدایی است که از استاد مهدی اخوان ثالث در اجرای این شعر باقی مانده است و ایشان دقیقاً به همین شکلی که براتون خواندم اجرا میکنن که دیگه فکر کنم حجت روشنی است.
این به روز پاش رهبر کبیر انقلاب به مناسبت دهه مبارک فجر آمد ایران را گلستان کرده ایم، هر کجای این وطن چون باغ و بستان کرده ایم. درس استقلال با اندیشه ادادی به ما، شوق آزادی تو در دنیا و نمایان کرده ایم. نام تو شد صد تر تاریخ عالم تا ابد، چون که خاک کشورت مهد دلیران کرده ایم. خدا نگهدار.
با سلام و خسته نباشید و تبریک روز 22 بهمن بر شما و همه انسان‌های آزاده دنیا. اون زمان که انقلاب می‌خواست صورت بگیره و به پیروزی برسه، من 7 سال داشتم و بابام خیلی فعال بودن در انقلاب و به راهپیمایی می‌رفتن و شعرهایی رو می‌نوشتن و برای ما می‌آوردن به منزل. بابای من در قید حیات نیست، روحشون شاد و روح داداشم شاد، سردار محمد حسین شجری. با تشکر از شما، شجری هستم از کاشان. خدا نگهدار.
خیلی دلگرمم که با ما تماس میگیرید، برای ما پیامک میفرستید. شنونده ارجمندمون مجید فراری شعری فرستادن که براتون خواهم خواند. ما یک دلیم و گریه و لبخندمان یکیست، فرزند آدمیم، خداوندمان یکیست. گر 100,000 شاخ و برگیم عیب نیست، همچون درخت ریشه پیوندمان یکیست. خیلی سپاسگزارم که این دقایق رو در کنار برنامه زنده ققنوس از گروه ادب و هنر شبکه رادیویی فرهنگ سپری میکنید. انقلاب اسلامی در آینه ادبیات داستانی. فصل 5 سکوت، نوشته محمد رضا وایران. رمان نوجوان فصل 5 سکوت برای گروه های سنی دالوهه به قلم محمد رضا بایرامی نوشته شده. این رمان در بوهبوهه روزهای انقلاب اسلامی در ایران اتفاق میفته و ماجرای پسر نوجوانی به اسم مرتضی است که ناخواسته درگیر اتفاقات مهم سیاسی میشه. داستان با زاویه دید اول شخص نوشته شده و در واقع اعترافات و واگویه‌های مرتضی نقش اول در یکی از زندان‌های سیاسی است. مرتضی پسر 17 ساله‌ای است که در جنوب شهر در منطقه فقیرنشین به اتفاق پدر و مادرش زندگی می‌کند. پدر و مادرش نسبت به تحصیل او بی‌تفاوتند و مرتضی در کلاس چهارم درس می‌خواند. او بیشتر اوقات خودش رو به همراه دوستانش به خوشگذرونی، فوتبال، خلاف‌های کوچک و کارهای از این دست می‌گذرونه. روزی به طور اتفاقی فرشته دختر نوجوانی که در محلشون زندگی میکنه رو میبینه و او رو ناخواسته تعقیب میکنه. فرشته به بازار سینما سر میزنه. در یک موقعیت عجیب مرتضی فرشته رو از وجود موتورسواری که در تعقیب اوست مطلع میکنه و باعث فرار فرشته میشه. ماموران رژیم شاه مرتضی رو دستگیر میکنن بدون اینکه مرتضی دقیقاً بدون چه اتفاقی افتاده. او رو بازجویی میکنن. مرتضی کم کم به اسرار مهم فعالیت‌های سیاسی فرشته پی میبره. او با مرور کردن خاطراتی که ساده از اونها چشم پوشی کرده بود به حقایق جدیدی میرسه. داستان روایتی در قلب انقلابه که مخاطب رو با خودش همراه میکنه. آقای محمد رضا بایرامی الان مهمان من در برنامه زنده ققنوس هستن و میتونیم مفصل در مورد این کتاب باهاشون گفتگو کنیم. درود بر شما آقای بایرامی، چقدر خوشحالم که باهاتون حرف میزنم.
سلامت باشید. همچنین سلام بر خدمت شما و شنوندگان این برنامه، در خدمت هستم. لطف دارید.
متشکرم، تندرست باشید. آقای بایرامی، کمی برگردیم به ماجرای این کتاب. پرسش نخستینم اینه که این کتاب رو با مثلا سفارشی نوشتید یا اینکه از اون آثار خودتون بود و بعد منتشرش کردید؟ داستانش چی بود؟ اینه یکم بگین چون خیلی روشنگرانه.
بله. ممنونم. اولا این رو فرمودید، چاپ این کتاب یعنی داستانش، خب یک جایی یک طرحی داشت، یک جایی یعنی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان. بله. منتها من چون اهل قرارداد و نمیدونم سفارش پذیری و اینها نیستم، گفتم من یه کاری دارم انجام میدم، اگر خوب شد مال شما چاپش، اگر بد شد مال بعد بیخریشه صاحبش. منتها ببخشید، اصل قضیه این بود که این در اصل به عنوان سناریو و برای تلویزیون نوشته شد و من به هر حال امروز این کار رو نمی کنم، یعنی میگن چادرم یا کلاهم هم بیفته فلانجا نمیرم و الان در واقع تلویزیون چه نشانی داره برای من. ولی اون موقع خیلی دنبالش بودم و خیلی تلاش کردیم تهیه کننده خودشو کش که این حالا مینی سریال بشه، نمیدونم، یا یه حتی کار سینمایی بشه، یا حتی تلفیلم بشه. نشد. و خیلی درسای خوبی داشت برای من، از جمله این که به هر حال انگار فقط بار کج به مقصد میرسه. اینقدر آثار نازل در سیمای ما که اسمش هم گذاشته ملی تولید میشه، ولی به هر حال این کتاب میدونید دیگه احتمالا کلی هم جایزه گرفت.
بله.
ولی به هیچ وجه مجال این که این کار تماما به قصد تصویر نوشته شده، و ببخشید من اگه هر جو پرحرفی کردم.
نه قربان، اتفاقا حالا من از همین زاویه میخواستم همراهتون باشم که مثلا من وقتی کوه مرا صدا زد رو میخونم انگار دارم با نوجوان شما نفس میکشم، خب، ولی وقتی اینو میخونم اصلا نمیتونم باش احساس همزاد پنداری کنم. میدونی چی میگم؟ یعنی به نظر میرسه اون نوجوانه در ذهن من اصلا شکل نمیگیره. برخی کنشاش خیلی کودکانه است، بعد یه دفعه اصلا یه رفتار عجیبی نشون میده. اینجوری نیست؟
بله. ببینید، اولا که حالا ممنون به کومه را صدا زدم اشاره کردیم، من اصلا داستان شهری اصولا نمی نویسم. بلد باشم
اتفاقا خیلی هم دنبال مثلا آذربایجان هامون می گشتم، ندیدم مثلا تو این کتاب.
نه، فقط دو سه تا چیز هست اینجا در واقع الان یادم رفت، یکی اسم خاصی داره هزار نفرات
یه کاری میکنیم آقا، میخواین یه بخشیشو بشنویم بعد ادامه بدیم؟
بله لطف.
درود بر شما، با اون همراه باشید. بخشی از قصه فصل پنجم سکوت نوشته محمد رضا بایرامی رو به اتفاق هم گوش کنیم، برمیگردیم گفتگو میکنیم.
فصل چهارم. مرد دوباره کاغذها را پرت کرد توی صورتم. از اتاق بغلی صدای جیغی به گوش می رسید. گفت میشنوی؟ به زودی نوبت تو هم می رسه اینجور که پیش می. فصل چهارم. مرد دوباره کاغذها را پرت کرد توی صورتم. از اتاق بغلی صدای جیغی به گوش می رسید. گفت میشنوی؟ به زودی نوبت تو هم می رسه اینجور که پیش میری. از ترس زبانم خشک شد. گفتم من که همه چی رو نوشتم. گفت خار خودتی، تو انگار اصلا نمیفهمی کجا اومدی. بدبخ، من یه سرباز بیشتر نیستم، هنوز خودشون نیومدن سراغت. فکر میکنی اگه بیان همین جوری دست از سرت بر میدارن؟ گفتم پس بگو من چی کار بکنم، من که نمیدونم چی باید بگم یا چی باید بنویسم، هر چی بگین همونو مینویسم به خدا. گفت خودتو به موش مردگی نزن، مگه ما باید به تو بگیم که چی باید بنویسی؟ خودت بنویس، از سیر تا پیاز. مگه نمیخوای آزاد بشی؟ نه؟ خب نخوا، امروزا که حتما مهمون ما هستی، بقیهش هم نمیدونم، بستگی داره به خودت، بعدم خودشون میان سراغت. سرش را آورد جلو، آهسته گفت من بد تو رو نمیخوام، اینا آدم نیستن، منم ازشون بدم میاد، رحم و اینجور چیزام سرشون نمیشه، دلم نمیخواد تو رو له و لورده کنن، الانم که حسابی عصبانی هستن، حالا خود دانی. گفتم اگه ازش خون خوشت نمیاد پس چرا منو این همه اذیت میکنی؟ از کوره در رفت. گفت خفش شد تو نزدم تو دهنت. و دستش را آورد بالا، ولی بعد انگار پشیمان شد و باز هم آهسته تر گفت من فقط یه سربازم، این کاریه که اونا از من خواستن، من باید گزارش درست ببرم پیش رئیسم، وگرنه منو هم به روز تو میندازن. تا حالا هم حتما اومده بود سراغم ولی نیامده. برای چی؟ برای اینکه بیرون شلوغه، خیلی از مردمی که تو تظاهرات دستگیر میکنن میارن اینجا، وقت نمیکنن به همه برسن، بازجویی هر کدوم مدت زیادی طول میکشه. تظاهرات؟ تعجب کردی؟ لابد میخوای بگی که حتی اسمش هم نشنیدی. راستش من از اینجور چیزا زیاد سردر نمیارم. پس از چی سردر میاری؟ فراری دادن مردم؟ من؟ دوباره آمد جلوتر. من اگه دلم با اونا بود اینا رو به تو میگفتم؟ نمیگفتم که. من میدونم جرم تو چیه و چقدرم سنگینه، میخوام کمکت بکنم ولی خودت نمیخوای.
بخشی از صدای داستان فصل پنجم سکوت رو شنیدید، نوشته آقای محمد رضا بایرامی که این دم مهمان من در برنامه زنده ققنوس هستم. بخش اول گفتگومون به پایان رسید و قراره در بخش دوم بحثمون رو ادامه بدیم. آقای بایرامی صدای من میشنوید همچنان؟
بله در خدمت.
یادتون اومد دیگه اسمش مرتضی بود قربان.
بله نه من شما به آذربایجان اشاره کردید.
بله
میخواستم بگم که اونجا افراد، ما استفاده میکنیم این اسم رو، یکی از دوستان مرتضی هست اسمش هست افراد و میگن خب این افراد چیان هم چیکار میکنن که در واقع دچار اون سوء تفاهمه و اینها تا حدودی میشه داستان.
بسیار خوب.
بله من در خدمت هستم.
آقای بایرامال کمی از اثر شما میخوام فاصله بگیرم. من دیروز گفتم انقلاب ها در همه جای دنیا یه بزنگاهی هن که خیلی خیلی بار دراماتیک دارن، یعنی به شدت میتونن به داستان به ادبیات کشیده بشن، روی صحنه بیان، آثار اقتباسی ازشون تولید بشه. نمونه‌هاش هم تو دنیا کم ندید، مثلا انقلاب فرانسه چقدر فیلم درجیه که انقلابی ازش ساخته شد، چقدر اقتباس شد، چقدر داستان نوشته شده بود. چرا ما نتونستیم بکشیم انقلاب اسلامی ایران رو تمام رخ به جهان ادبیات؟ یا اصلا با این گزاره من شما همراه هستید؟ من مثلا میخوام چند تا رمان خوب یادم بیاد از جریان خود انقلابا. ببین تا پیش از اون جریان ها یه جاهای جلوه کرد، مثلا من میتونم سوهشون رو نام ببرم، ولی خود لحظه و اتفاقات پسا اون انگار یه جلوه یه تمام رخ پیدا نکرد. موافقین با من؟
من کاملا با شما موافقم و متاسفانه این واقعیت این اتفاق. عمده دلیلش یه وقتایی من فکر میکردم متولی نداره، یعنی متولیان فرهنگی ما درک والا و بالایی از قضیه ندارن. بعدها واقعیتش حالا شاید بدبین شدن، به این نتیجه رسیدن که نه اتفاقا میدونم ولی نمیخوان و حالا به هر دلیل. و این اتفاق روی نداد، نه در عرصه تصویری نه در عرصه عرصه که مکتوب. ببینید مثلا اتفاقی مثل انقلابات، مثل جنگ ها، انقدر برای نویسنده با وجودی که مثلا حضور در اون هم ممکنه خطرناک باشه، انقدر مختنمه که بسیاری از نویسندگان دیگه میدونید دیگه جونشونه به خطر میدادن که این تجربه رو به دست بیارن. جنگ داخلی اسپانیا، جنگ جهانی دوم، همینگوی، نمیدونم خیلی های دیگه.
اصلا ابتدای جنگ و صلح دقیقا میگه که کشورهایی که تجربه جنگ رو سپری میکنن غنی ترین منابع ادبیات داستانی رو دارن، که بعد خودش اصلا جنگ و صلح رو مینویسه.
دقیقا ببخشید من همین رو میخوام عرض کنم که اینجا نقد و بدون دردسر در دسترس بوده و هست، قدرش رو کسی ندونست و حالا بهونه هایی هم همواره بوده دیگه. بعد انقلاب شد، بعد مثلا بلافاصله جنگ شد، ما فرصت پیدا نکردیم، اینا همه بهونه است. یه بخش اصلیش واقعیتش چه در ادبیات و چه در عرصه تصویری همین به ظاهر خادمانی هستن که من نمیتونم بهشون بگم خائن، ولی نیچه بهشون گفت که سهلنگار، کمدانا یا از این دست، کسایی که دوستی خال خرسه میخوان خدمت کنن دا ولی میزنن ناکار میکنن. این اتفاق حالا جای باز کردنش اینجا شاید نباشه. بسیار پررنگ ادبیات ما رو به حاشیه رانده، ادبیات جدی ما رو تو بحث سینما و تصویر و اینها هم که صاحب داره دیگه. حالا من نمیخوام تعبیر مافیا به کار ببرم چون میدونم اونایی که اون بالا هستن بعضیشون رو ما از نزدیک میشناسیم، آدم های بسیار سلیم و نفس و خوبی هم هستن، ولی به تنه که میرسه این تنه رو هیچ کس نمیتونه اصلاح کنه. به همین دلیل اون چرخه دور باطل رو ما میزنیم. آثار نازل کل انقلاب الان
یعنی شما یه مجموعی از نهادها و شاید کسالت خود تولید کننده ها به معنی نویسنده ها رو دخیل میدونم.
نه نویسنده ها، عرض من این نویسنده ها اصلا فرصت حضور پیدا نمی کنن. عرصه انقدر شگفتنگیزه و عرض کردم من نمیخوام تعبیر مافیا به کار ببرم، ولی اینقدر بس است که من نوعی اصلا نمیتونم کار بکنم.
میفهمم کاملا.
بنابراین چرخه، ببینید این همه اتفاق افتاده، کل انقلاب خلاصه کردن اعلامیه هست و نواری
میشه، واقعا
فقط همین بود. یعنی چون نازلترین درک همینه که فقط مثلا به همین محدود بشه دیگه،
نگار که به قول معروف مثلا فریز شدیم توی یه سری نگاه های کلیشه‌ای در مورد انقلاب در روایتشون. البته
دقیقا بعد اصلا ما وارد یه عرصه های هیچ که در واقع سری که درد نمی کنه را انگار نمیخواد دستمال ببنده، هیچ کس وارد یه عرصه هایی اصلا نشده، مثل عرصه هایی که میشه حالا به نوعی مثلا اشکال ها رو نواقص رو اینها رو آسیب شناسی اصطلاحی که براش در حالی که همون فرانسه که فکر میکنم ازش اسم بردید مثلا آناتول فرانس اونجا رمان داره آناتول فرانس که در شاعره خدایان تشنه اونجا میگه این انقلاب بسیار باشکوه بود بسیار بزرگ بود بله
خیلی متشکرم آقای بایرامی درود بر شما سپاسگزارم که اینقدر از دلتون با من صحبت کردین متشکرم براتون آرزوی سرسلامتی میکنم امیدوارم بار دیگه دست بده باز با هم گفتگو کنیم
در خدمتتون
سپاسگزارم حظ میکنم از روایت های شما گهگاه که میخوانمشون خدا نگهدارتون باشه
خدا حافظ شما خدا نگهدارتون
پیمانه برنامه امروز ققنوس هم به تمامی پر شد خیلی سپاسگزارم که با ما همراه بودید برامون پیامک فرستادید با همون تماس گرفتید شماره 991-02 شماره پایانی 826 همینطور شماره 933 شماره پایانی 75 قدردان توجه شما هستم و دلگرم براتون آرزوی تندرستی و سرسلامتی دارم روزها به کامتان باد و خدا نگهدار
شنوندگان گرامی نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید 30558 رادیو فرهنگ
گفت و
شنود
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم
درود بر شما دوستان عزیز شنونده دهه فجر بر شما مبارک باشه به نمایشگاه ایدانه فجر آمدیم در کنار فرد نیک سرشته هستیم جناب آقای نیکنام که امسال هم درفشانی کردن و این شکوفه‌های بهاری رو تقدیم بچه های سرزمین مادری کردن بچه آقای نیکنام سلام و درود بر شما ایام بر شما مبارک
بسم الله الرحمن الرحیم خدمت شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم تبریک میگم این دهه فجر رو به همه عزیزان
درود بر شما با توجه به اینکه در این نمایشگاه ایدانه فرش هستیم و چقدر نام جالبی رو انتخاب کردیم میتونم بپرسم هدف شما از انتخاب این نام و کار نیک شما که اهدای پوشاک ایدانه به دانش آموزان کم برخوردار چه هسته و چند سال این کار انجام میدید
من حدود 40 سالی که این کار دارم انجام میدم در ایام شب عید که شروع میشه هدفم اینه که هیچ بچه‌ای به دل این شرمنده بچه‌اش نباشه به صورت آبرومندانه با حفظ کراوات انسانی این عزیزان میان لباس شب عیدشون رو به صورت رایگان میگیرند و میرن و خوشحالی این خانواده ها و این بچه ها رو با دنیا عوض نمی کنن. ما مردم خوبی داریم اگر یه مقداری به وضعیت زندگی مردم رسیدگی بشه بهترین مردم دنیا رو ما داریم منم در حد خودم با همکاری عزیزانی که خیر هستن اینجاهایی که توان کمک دارن از طریق مدار ما نیازمندا رو شناسایی میکنیم و بهشون توضیح میکنیم
میشه برام بفرمایید که چطور شد که نام فجر رو انتخاب کردید برای نمایشگاه
ببین ما برای این انقلاب خیلی زحمت کشیدیم خیلی خون دادیم خیلی بچهای ما شهید شدن و ما عزیزترین کسامون رو تو این ایام از دست دادیم تا این انقلاب به بار نشست و حدود 40 سال پیش در کنار این کارها که خدمت میکردیم این مؤسسه هم تشکیل شد این بنیاد و ما به جهت اینکه برکت این انقلاب و برکتی که خون شهدا بوده ما قدردان هستیم ما کمترین کارو میکنیم یعنی این کاری نیستش
این کار ارزشمند چیست؟
توزیع پوشاک شب عید نیازمندان توزیع ارزاق توزیع لوازم تحریر ارزان بوجود استی که به مشیت مردم تو بحث بیمارستان درمان تهیه دارو هر کاری که دستمون برمیاد و اینو افتخار میکنیم لذت میبریم از خدا ممنونیم که دست خدا خدا هستیم.
احسن به نکته قشنگی اشاره کردی که دست خدا، کسی که دست دیگران به خصوص نیازمندان رو بگیره، دست دیگرش در دست خداست. جناب میکنم از این کارتون خسته نمیشید؟ الان 40 و چند ساله دارید این کارو انجام میدید. بها تو این شرایط سخت اقتصادی هستیم، شاید به حال اتفاقات اخیرم شما هم دیدید، شنیدید و شاید هم توی بعضی از مسائل معترض به این مسئله باشید. اما چی باعث میشه که مصممتر، نبر اقتدارتر از گذشته جلو میرید و میبینم جوانها چقدر عالی قرفه‌دار این بخشای پوشاک هستن و خودشون دارن تلاش میکنن این فضای شاد و دلنشین رو برای خانواده‌های نیازمند و کم بضاعت ایجاد کنن.
ببین من اعتقادم اینه که ما اگر یه قدم در راه رضای خدا برداشتیم، خدا بی جواب نمیزه، معامله با خدا توش ضرر نداره و این کار به اعتقاد من توفیق میخواد. این کار هر کسی نمیتونه بکنه، این کاریه که ما باید شب و روز دست پدرمون و مادرمون رو ببوسیم، شاکر خدا باشیم که خدا ما رو تو این مسیر انداختی. هیچ خدمتی بهتر از این نیست و ثوابی بالاتر است که را گرم بنده خدا رو با بکنیم. کار یه بنده خدا رو را ما نیستیم، خدا میگه که ظرفیتشو داری، جنبشو داری، به تو بنده خوب من میدم تو باری این کار بکن. اگه برای خدا که کاری نداری که. من تو این کار خیلی دیدم، من تو این کار برکت بچه هام زندگیم، همش میگم خدا منو از این مسیر یه موقع خستم نکنی، یه موقع من از این مسیر جدا نشم. خوب مسیره و جوان هم باید بیان وسط ببینن که معامله به خدا ضرر توش نداره. معامله با خدا اینقدر که خود آدم لذت ببره، طرف مقابل شاید نبره.
خیلی متشکرم، باز هم ایام بر شما مبارک، خدا نگهدار.
گفت و
شنود.
منو لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس.
امروز پرچم‌ها در باد می‌رقصیدند، نه سر بازی، از شوق، شوق دیدن مردمی که وحدت و ایستادگی را بلدند.
بسم الله الرحمن الرحیم. شما امروز وقتی با انقلاب بیعت میکنید و بیعتتون رو تازه میکنید، تجدید میکنید، با پیغمبر بیعت کردید. اونی که امروز با امام خمینی بیعت میکنه، با پیغمبر بیعت کرد. خط انقلابی امام رو وقتی شما زنده نگه میدارید و نمیذارید مندرس بشود، نمیذارید رنگ کهنگی بگیره، در واقع با پیغمبر بیعت کردید.
الله اکبر، خامنه‌ای رهبر. الله اکبر، خامنه‌ای رهبر. الله اکبر، خامنه‌ای رهبر. ما وارثان خون شهیدان داریم، یاری شیرین تر از جان. با وعده او مطمئن از سر نوشتیم، یا مرگ یا خامنه ای با خون نوشتیم، یا مرگ یا خامنه ای با خون نوشتیم. الله اکبر، خامنه ای رهبر. الله اکبر، خامنه ای رهبر. الله اکبر. ما مثل سرویم سبز و مقاوم در راه ایران، چون حاج قاسم هستیم پای پرچمش از جان گذشته. هر کس که تیری زد به آن آوار گشت الله اکبر